استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
در استدیوی پیک من امید مرزبان میزبان شما هستم. سلام و روز بخیر. رهبری حزب جمعیت افغانستان خواهان برکناری مسئولان درجه یک امنیتی شد. کابل در وضعیت نچندان آرام، فردا میزبان یک نشست بین المللی است و کشورهای خلیج روابط دیپلماتیکشان با قطر را قطع کردند. این همه و دیگر مسائل تا لحظات بعد، اما حالا مجموعه کوتاه خبری این ساعت با سلطان محمد سرور.
صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه و رئیس جمعیت اسلامی افغانستان، خواستار برکناری حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی و دیگر مسئولان امنیت و دیگر مسئولان امنیتی شد. قرار است کنفرانس موسوم به پروسه کابل فردا برگزار شود و 4 کشور عربی روابط خود را با قطر قطع کردند. صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه و رئیس جمعیت اسلامی افغانستان، با ابراز موضع‌گیری این حزب در برابر رویدادهای اخیر کابل گفت که آنها 3 خواسته مشخصی از حکومت دارند.
برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری نهادهای امنیتی و تقرر شخصیت‌های قابل قبول به جای آنها. 2. پیگیری شفاف حوادث خونین روزهای چهارشنبه، جمعه و شنبه شهر کابل و به دادگاه معرفی کردن عاملین و دستوردهندگان این حوادث. 3. تطبیق کامل موافقتنامه حکومت وحدت ملی.
آقای ربانی در نشست خبری امروز خود از عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، هم خواستار شد تا به حیث نامزد و نماینده جمعیت اسلامی در حکومت موضع‌گیری خود را روشن سازد. قرار است کنفرانس موسوم به پروسه کابل فردا برگزار شود. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که آمادگی های لازمه برای این نشست در کابل روی دست گرفته شده است.
در کابل کنفرانس صبح جوریجی و در دیل پارتولی تیارانی بشپلیسی.
کنفرانس کابل فردا برگزار می شود و تمام آمادگی ها تکمیل شده. امیدواریم که این کنفرانس با موافقت به پایان برسد. با گفته آقای مینپال، در این کنفرانس نماینده های 25 کشور و سازمان بین المللی اشتراک می کنند. رئیس جمهور اشرف غنی 2 هفته پیش در دیدار با برخی از سفیران و دیپلماتان خارجی در ارگ گفته بود که محور پروسه کابل تأمین صلح و ثبات در افغانستان است. مقامات محلی اروزگان میگویند در یک برخورد درونی طالبان در ولسوالی چوره 2 نفر آنها کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. امین الله، ولسوال چوره، امروز بر رادیو آزادی گفت که این برخورد شب گذشته در منطقه گلزار این ولسوالی رخ داده است. علت این برخورد هنوز روشن نیست. ولسوال چوره می افزاید که شب گذشته یک درگیری میان نیروهای دولتی و شورشان طالب در این ولسوالی هم صورت گرفته که چندین ساعت دوام کرد. او میگوید که با طالبان تلفات وارد شده است و به کسی از نیروهای دولتی آسیبی نرسیده است. طالبان هنوز در این باره تبصره نکردند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین میگویند که روابط دیپلماتیک و همه تماس‌های زمینی، بحری و هوایی خود با قطر را به علت آنچه که حمایت دوحه از تروریسم و نقض آشکار قانون بین‌المللی عنوان می‌کنند، قطع کردند. ریاض امروز گفت که این اقدام به خاطر حفاظت امنیت ملی عربستان سعودی اتخاذ شده است، اما بحرین قطر را به حمایت از تروریسم و مداخله در امور داخلی این کشور متهم ساخت. بحرین به قطری‌ها 14 روز وقت داد که از این کشور خارج شوند. آژانس خبررسانی دولتی عربستان سعودی گفت که این کشور با استفاده از حق خود در قانون بین‌المللی و حفاظت امنیت ملی خود از خطر دهشت افغانی و افرادگری، تصمیم گرفت که روابط خود با قطر را قطع کند. مصر گفت که روابط خود با قطر را به علت حمایت این کشور از گروه‌های دهشت افغان قطع می‌کند. شرکت خطوط هوایی دولتی امارات عربی متحد امروز اعلان کرد که همه پروازهای خود به دوحه را به حالت تعلیق در می‌آورد. رکس تلرسن، وزیر خارجه آمریکا، از کشورهای عربی خلیج فارس خواستار شد که با هم متحد بمانند و اختلافات خود را حل کنند. کشورهای عربی خلیج فارس قطر را به ایران و حرکت‌های اسلامگرای چون اخوان المسلمین نزدیک می‌بینند. رهبران صنعت ترانسپورت هوایی در گردهمایی امروز و فردای خود در مکسیکو امیدوارند که در برابر ممنوعیت انتقال کامپیوترهای لپتاپ و دیگر وسایل الکترونیکی بزرگ در طیاره‌ها که از سوی آمریکا و برتانیا وضع شده است، راه‌های بدیل دریابند. ایاتا، انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی که 275 شرکت در آن عضویت دارد، روی استراتژی‌های سال آینده خود غور می‌کند. رئیس عمومی این انجمن به خبرنگاران گفت که رهبران صنعت حمل و نقل هوایی تهدید ناشی از موجودیت وسایل الکترونیکی را می‌پذیرند، ولی احساس می‌کنند که این ممنوعیت کاروبار آنها را تهدید می‌کند. آمریکا و برتانیا انتقال لپ‌تاپ و دیگر وسایل بزرگ الکترونیکی را در طایره‌های منع ساخته است که از شرق میانه و شمال آفریقا به این دو کشور پرواز می‌کنند و عمدتاً شرکت‌های هوایی امارات، قطر و ترکیه از این بابت متضرر شده‌اند. و اتحادیه اروپا از حکومت آذربایجان خواستار شد که مخالفین سیاسی خود را رها سازد. گفته می شود که یک روزنامه‌نگاری که از باکو انتقاد می کرد اختطاف و محبوس شده است و همچنین یک سیاستمدار مخالف هم بازداشت شده است. پایان اخبار.
شنونده ی سوری پی یک رادیو آزادی هستید. ساعت 1:06 دقیقه به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. رهبری حزب جمعیت افغانستان از حکومت تقاضاهای دارد. یکی از این خواسته ها
برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری نهادهای امنیتی و تقرر شخصیت‌های قابل قبول به جای آنها.
کابل در وضعیت نچندان آرام، فردا میزبان یک نشست بین المللی است. در فرا علمای دینی از طرف‌های درگیر خواستند در ماه رمضان از کشتار انسان‌ها بپرهیزند.
در کل حرام است، ولی در این ماه به حرمت از این ما باید مخالفین دولت، موافقین دولت، همگی اینا از جنگ و قتال و آدمکشی و از این مسائل دست بردارن.
در همین برنامه نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. به عجایب هفتگانه جهان هم سفر کوتاهی خواهیم داشت و در رویدادهای جهان میشنوید که کشورهای خلیج روابط دیپلماتیکشان با قطر را قطع کرده. با عرض سلام، در استدیوی پیک رادیو آزادی من امید مرزبان با شما هستم. رهبران حزب جمعیت اسلامی افغانستان امروز در نشستی از حکومت سه تقاضای مهم را مطرح کردند. صلاح الدین ربانی، سرپرست این حزب که خود در حکومت افغانستان وزیر خارجه است، خواهان برکناری حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور شد. همزمان با این، پس از خشونت‌های چند روزه در کابل، وضعیت پایتخت هنوز به حالت عادی بر نگشته است. از کابل خبرنگار رادیو آزادی سحر لیوال را با خود دارم و بیشتر از او میشنویم و میپرسیم. سلام سحر جان، شروع میکنیم با نشست حزب جمعیت و خواسته هایش. دقیقا چه تقاضاهای مطرح شد؟
بله امید جان، صلاح الدین ربانی، سرپرست حزب جمعیت اسلامی که در عین حال وزیر خارجه افغانستان هم است، امروز در یک نشست خبری در کابل که از موقف حزب جمعیت صحبت میکرد، سه خواست مهم را مطرح کرد. اولین خواستش برکناری محمد حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی و رهبری نهادهای امنیتی و تقرر افراد جدید به جای آنان است، و دوم بررسی رویدادهای خونین چند روز گذشته در کابل و به محاکمه کشانیدن عاملین آن، و سوم تطبیق کامل توافقنامه حکومت وحدت ملی بود.
یک، برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری نهادهای امنیتی و تقرر شخصیت‌های قابل قبول به جای آنها. پیگیری شفاف حوادث خونین شهر کابل. سه، تطبیق کامل موافقتنامه حکومت وحدت ملی.
باید بگویم که صلاح الدین ربانی که بیش از 7 ماه قبل از سمتش به حیث وزیر خارجه از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شده بود، به دستور رئیس جمهور غنی تا زمان حکم استر محکمه همچنان به وظیفه‌اش ادامه میداد.
در کل وضعیت در شهر از چه قرار است سحر جان؟ گزارش ها می رسانند که در بعض نقاط شهر کابل حتی فعالیت های تجارتی متوقف شده.
وضعیت در کل در شهر کابل نرمال به نظر نمی رسد. جاده های زیاده هستند که توسط توقف وسایط باربری مسدود ساخته شدند. نظامیان زیاده در جاده ها حضور دارند، به خصوص در ساعات دیپلماتیک و نزدیک محل رویداد خونین روز چهارشنبه در کابل، که خیمه تحسن هم در نزدیکی چهارراهی زنبق همچنان برای چهارمین روز هنوز برافراشته است. تدابیر امنیتی شدید است و وسایط شخصی اجازه رفت آمد به این محلات را ندارند و شماره از بانک ها و فروشگاه ها هم در برخی از ساعات مرکزی شهر کابل مسدود هستند.
در چنین وضعیت پس کابل چگونه میتونه فردا میزبان نشست به نام پروسه کابل باشه؟
با این همه ریاست جمهوری افغانستان میگوید که برای برگزاری نشست پروسه کابل که قرار است فردا سه‌شنبه 6 جون در پایتخت به اشتراک بیش از 20 کشور به میزبانی کابل برگزار شود، تمامی آمادگی ها اتخاذ شده. دواخان مینپال، یک معاون سخنگوی رئیس جمهور، در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این کنفرانس نتایج مثبت در پی داشته باشد و با موفقیت به پایان برسد.
د کابل کانفرنس سبا جوړیږي او د دې لپاره ټولې تیاریانې بشپړې شوې دي. زموږ هدف دا چې دا کانفرنس په کامیابۍ سره پای ته ورسیږي.
د نشست پروسه کابل شواهد از مداخله های پاکستان در امور افغانستان پیشکش میگردد و روی پروسه صلح افغانستان بحث میشود.
با تشکر سحر لیوال، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، گزارش میداد. خب به موضوع نشست موسوم به پروسه کابل میمانیم و نظر داوود راوش، یک کارشناس افغان را میشنویم. همکارم سحر لیوال از آقای راوش پرسیده که از این نشست چه انتظار میتواند داشت.
اگر 21 کشور منظم در این کنفرانس شرکت کنند، میتونن اجنده عملی کاری را برای آوردن طالبان به میز مذاکره بیشتر تطبیق کنند، یعنی اجنده کاری بسازند. یک کنفرانس در کابل صورت میگیره، خودش از یک اهمیت بزرگ سیاسی برخوردار است.
برای رسیدن به اهداف خود، حکومت باید کدام مسائل مهم را در اجنده پروسه کابل شامل بسازد؟
در پروسه کابل مهمترین نکته کنترل سرحدات فرضی افغانستان است، مسئله مداخلات است، موضوع پایگاه های تروریسم است و پایگاه های طالبان و مراکز طالبان و شبکه حقانی در هر جایی که است باید تحت کنترل بیاید و از مداخلات بیرحمانه و بیرویه ولای شهرها و بخصوص مناطق ملکی جلوگیری شود و به جنگ نااعلام شده افغانستان نقطه پایان گذاشته شود و مرکز این فشار میتونه پاکستان باشه که بزرگترین فشار بالای پاکستان باید وارد کنند و اجماع منطقی با وجود دارد.
در گذشته هم ادعای از سوی مقام های افغان در بسیاری از کنفرانس هایی که در ارتباط به موضوعات افغانستان در جهان برگزار شده، اتهامات بر پاکستان مطرح شده و همواره ادعا در مورد مداخله پاکستان در امور افغانستان مسئله مورد بحث بوده. این بار چطور مقام های افغان میتونن واقعا قناعت کشورهای اشتراک کننده در این کنفرانس را نسبت به این مسئله فراهم بسازن تا اونا هم دست به کار شوند و واقعا به این مسئله اعتقاد پیدا بکنن که پاکستان در رابطه با افغانستان مداخلات داره؟
یکی ما دو گزینه داریم. یکی آنچه از هر منشأ از واضح است و ضرورت ثبوت نداره. یکی یک تیزه مسائل است که قابل ثبوت است و اسناد کار داره. پاکتی از اثبات که در مورد مداخلات پاکستان است در این میز کار کنفرانس بگذاره. یک بخشش برمیگرده به وزارت امنیت افغانستان، ریاست امنیت و وزارت دفاع، که اینا باید مکاتب اسناد را جمع‌آوری کنند. و دیگری درست و اقامه دعوا. بسیار مهم است که در کنفرانس کابل کی از موضوع افغانستان چطور با کدام منطق دفاع میکنه.
بله، بدتر شدن وضعیت امنیتی در کابل و حملات اخیر مرگبار در پایتخت و ادامه اعتراضات، آیا میتونه بر نتایج پروسه کابل تاثیرگذار باشه؟
خب از نظر روانی یک پانی که ایجاد کرده، ولی از نظر ازی که تامین امنیت دولت به عهده داره و وزارت دفاع، گارنیزون کابل، وزارت داخله، همه اینا موظف هستن و اعلامیه هم دادن که ما میتونیم تامین امنیت کنیم.
گفته شنوده بود با کارشناس مسائل سیاسی افغانستان داوود راوش درباره پروسه کابل، نشستی که فردا در شهر کابل برگزار خواهد شد. در این نشست نماینده های بیش از 20 کشور شرکت میکنند و رادیو آزادی هم از نزدیک این نشست را دنبال خواهد کرد و خبرهای تازه را در این باره با شما هم در میان خواهد گذاشت. برنامه هوای تازه پس از این روزهای شنبه در برنامه 5 عصر و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود. حالا شنونده استودیوی پی یک رادیو آزادی هستید. عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر میگویند روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند. این کشورها گفتند نه تنها روابط دیپلماتیکشان را با قطر قطع کردند، بلکه همه راه‌های ترانسپورت بحری، زمینی و هواییشان را با این کشور هم قطع خواهند کرد. بیشتر از آرش همایون میپرسیم که همین حالا در استودیو با من است و خبرهای تازه در این باره را دنبال کرده. آرش همایون، با عرض سلام، دلیل این حرکت در برابر قطر چه هست؟
تشکر. دلیل حرکت عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر تخطیهای فاحش قطر از قوانین بین‌المللی و حمایت از تروریسم خوانده شده. آژانس خبری رسمی عربستان سعودی میگه که تصمیم قطع روابط با قطر با استفاده از حق خود ارادیتی کشور که توسط قوانین بین‌المللی تضمین شده به خاطر حراست از امنیت ملی عربستان اتخاذ کرده، در حالی که بحرین کشور قطر به حمایت از تروریسم و مداخله در امور داخلی کشور متهم میکنه و بعد با قطر 14 روز وقت داده تا بحرین ترک کنند. بحرین میگه که تصمیم قطع روابط با قطر به خاطر ای که قطر به بی‌ثبات سازی امنیت کشور شاهی بحرین و مداخله در امور داخلی کشور ادامه میده گرفته. و در یک اعلامیه بحرین گفته شده قطر به پخش هرج و مرج و بحران در بحرین در تخطی با اصول قوانین بین‌المللی ادامه میده، اما قطر این ادعا را رد کرده.
کشورهای مصر و امارات در این باره چه صحبتایی داشتند؟
کشورهای خلیج کشور قطر خیلی نزدیک به جنبش اخوان المسلمین میدانند و قطر به حمایت از سایر گروه‌های تروریستی متهم می‌کنند. در سال 2014 میلادی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین سفرایشان از قطر در اعتراض به حمایت کشور از اخوان المسلمین بیرون کردند. آژانس خبری دولتی مصر گزارش داده که کشور روابطش هم با قطر به دلیل حمایت قطر از تروریسم قطع می‌کند، اما دلیل اساسی حمایت قطر از اخوان المسلمین خوانده میشه. امروز هم شرکت هوایی اتحاد که متعلق به امارات متحده عربی است اعلان کرد که همه پروازهایش از و به شهر دوحه از تاریخ 6 جون به بعد به حالت تعلیق قرار میده.
بله، اکسل اول امریکا در این قسمت چه بوده؟
روابط بین قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی که متحد نزدیک ایالات متحده امریکا محسوب میشه، از گذشته ها به این سو با تنش های جدی مواجه است. ریکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، امروز 5 جون از همه کشورهای خلیج خواست تا متحد باقی مانده روی حل اختلافات نظرها موجود بینشان کار کنند.
تشکر. همایون، شنونده رادیو آزادی هستید، استودیوی پی یک. و حالا هم خبرهای اقتصادی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید به دلیل مسدود بودن راه‌ها پس از حوادث امنیتی اخیر در شهر کابل به تجار افغان ده‌ها میلیون دلار ضرر رسیده است. یونس محمد، معاون این اتاق، امروز به رادیو آزادی گفت که از چهارشنبه گذشته تا کنون راه‌ها برای مردم و تجار افغان مسدود میباشد که سبب شده تا بازارها در نقاط مرکزی شهر کابل غیر فعال شده و مردم با مشکلات زیادی مواجه گردد. وی از حکومت میخواهد تا به این مسئله توجه جدی داشته باشد. آقای محمد میگوید که اگر وضعیت امنیتی به همین شکل دوام کند، وضعیت اقتصادی بیشتر از این خسارمند خواهد شد. حاصلات زیتون در ولایت ننگرهار رو به افزایش است. غلام حضرت عبدالرحیم زی، رئیس کانال ننگرهار یا فابریکه پروسس زیتون، امروز به رادیو آزادی گفت که در ماه حمل و ثور حاصلات زیتون 1200 تن بوده که تا پایان سال جاری به 1600 تن خواهد رسید. زیتون افغانستان نه تنها در داخل کشور بلکه در بازارهای جهان نیز شهرت خاص دارد. به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی، قیمت این مواد از این قرار است: یک بوری آرد 50 کیلویی قزاقی 1250 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2250 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی و در بازارهای امروز شهر کابل یک لیتر تیل پترول 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش میرسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 25 پول، یک یورو 76 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 87 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 638 افغانی.
علمای دینی در فرا از طرفهای درگیر جنگ خواستند حداقل در ماه رمضان از کشتار انسانها دست بکشند. آنها امروز در یک نشست در مرکز ولایت فرا این تقاضا را مطرح کردند. از محل احمد شاه فطرت گزارش می‌دهد.
عالمان دین در ولایت فرا میگویند که ماه مبارک رمضان ماه عبادت و مهمانی خدا است، بنابراین در این ماه همه گروه های درگیر در جنگ از خشونت و کشتار دست بکشند. مولوی مسعود ماهد رئیس حج اوقاف ولایت فرا میگوید که جنگ و خشونت در هر ماه به ویژه در ماه مبارک رمضان از لحاظ شرعی جواز ندارد و باید در این ماه همه مسلمانان به عبادت و نیکوکاری بپردازند. او از همه طرف های درگیر در جنگ میخواهد که در این ماه آتش بس نموده و نگذارند خون ناحق به زمین بریزد.
جنگ و جدال و قتال و کشتن و این مسائل ما میتونیم بگوییم که در کل حرام است، ولی در این ماه به حرمت ما باید آتش بس باشند، باید مخالفین دولت، موافقین دولت، همگی اینا از جنگ و قتال و آدم کشی و از این مسائل دست بردارن.
در همین حال مسئول ولایتی فرا نیز از مخالفان مسلح دولت میخواهد که آتش بس نماید. محمد عارف شاهجهان ولی فرا میگوید که ماه مبارک رمضان ماه خیر و برکت بوده و از همه گروه های درگیر میخواهد که از خشونت دست بکشند. به گفته او دولت مصمم است تا زمانی که مورد حمله قرار نگیرد دست به فعالیت های نظامی در این ماه مبارک رمضان در این ولایت نزند.
سر مخالفین مسلح دولت صدا میکنم که ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خدا است. بین دوی ماه مبارک رمضان مردم خصوصا مردم همین ولایت که ما زبای نشستیم اینا را آرام بگذارند که با مطاعت عبادات خود به صورت اساسی رسیدگی کرده بیتانند.
در اولین روزهای ماه مبارک رمضان اگرچه وضعیت امنیتی ولایت فرا خوب بود، اما در برخی از ولایت های کشور از جمله شهر کابل چندین حمله خونین مردم را به خاک و خون کشاندند. مسئولیت این حمله های خونبار را کسی به عهده نگرفت و از سوی مخالفان مسئله دولت نیز تقبیح شدند.
تا لحظات بعد سفر خواهیم داشت به عجایب هفتگانه جهان، این که چگونه با ما باشید. اما حالا نگاه داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های امروز کابل. فرشته ندایی نشریه ها را ورق زده.
روزنامه های امروز کابل علاوه بر مسائل دیگر مطالب را در رابطه با وضعیت امنیتی و سیاسی کشور به نشر رسانیده است. روزنامه دنیا در سرمقاله اش نوشته است که تمام حوادث باید به گونه جدی بررسی گردیده و در مورد آن تصمیم گرفته شود. سرمقاله نویس نوشته است اگر رئیس جمهور و رئیس اجرایه احساس می نمایند که وضعیت رو به وخیم شدن است و در امور کاریشان کوتاهی کردند، باید با جرأت از مردم معذرت خواسته و به خاطر یک راه حل سیاسی زمینه را مساعد نماید که برای تمام مردم قابل قبول باشد. روزنامه آرمان ملی نیز در سرمقاله اش نوشته است که با نصیحت های رئیس جمهور مشکلات کنونی حل نمی گردد. سرمقاله نویس گفته است که دامنه بی‌اعتمادی مردم بالای حکومت روز به روز در حال گسترش است. در سرمقاله آمده است نقطه قابل توجه این است که برخی حلقات سیاسی و شمار مقامات با داشتن روابط با تروریستان و حمایت از آنان متهم هستند. به باور سرمقاله نویس اگر رئیس جمهور بخواهد که وضعیت از این هم بدتر نگردد، به جای نصیحت کردن در اجراهات و فیصله هایش اصلاحات بیاورد. اما سرمقاله نویس روزنامه هیواد در شرایط کنونی مردم را به اتحاد دعوت کرده است. سرمقاله نویس عامل شرایط کنونی در افغانستان را استخبارات خارجی دانسته و نوشته است که مردم باید وحدت ملی را نگه دارند. این در حالی است که دشمن در حالت انزوا قرار دارد و مردم باید از این چانس استفاده نماید. روزنامه افغانستان ما نیز روی وحدت ملی در کشور تاکید کرده است. سرمقاله نویس نوشته است در حال حاضر مردم افغانستان در شرایط سخت قرار دارند. حادثه اخیر وضعیت را بحرانی کرده و دستگاه تبلیغاتی دشمن با تیره شدن اوضاع هم کمک می کند. با باور سرمقاله نویس جنگ کنونی برای بقای نظام سیاسی و تامین امنیت نسبی در افغانستان است. به همین دلیل افغانان با در نظر داشته واقعیت‌های سیاسی به حکومت این کشور خواست‌های خیش را روشن سازند. سرمقاله نویس در تحلیل اخیرش نوشته است که ما نمی‌خواهیم دوباره به گذشته برگردیم.
استودیوی پی یک، برنامه از رادیو آزادی. شنونده همین برنامه هستید روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. و حالا هم پیام های شما را میشنویم، پیام هایی را که روی تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده اید.
از پیام های شما،
پیام رو برای کسایی که تظاهرات میکنند، ما خواهش ما این است که استقرارات نکار بگیرند. باید حکومت ما، سران حکومت ما ای را آگاه باشد تا که با پاکستان قطع روابط دیپلماتیک نکنه. اینمی روز به روز از این بدتر میشه، چون کشور ما در حال تجاوز ظالمانه از طرف پاکستان قرار گرفته. اینمی سفارت پاکستان خودش آی اس آی پاکستان خودش داعش است، شبه داعش است، از داعش جلوتر است ولی عقبتر نیست.
سلام علیکم و رحمت الله. شاولی فواید هستم از یک از استادای لیسه ولسوالی پسابند. ولسوالی پسابند از نگاه اقتصاد مشکل داره، از نگاه معارفی و اکثری مکاتب هیچ نوع کتاب در مکاتب وجود نداره. تعداد شاگردها در یک سمت تعداد 40 نفر شاگرد داره ولی یک جلد کتاب وجود نداره. درهای مکتب همه فرو ریخته، شیشه های پنجره ها وجود نداره، سقف های همه خراب شده. امید است که دولت توجه جدی به این طرف معارف پسوان صورت گیره.
پارسال تقاعد ما نگرفتیم. ماه مبارک رمضان است. مردم ما زندگی خود، جوانی خود، وقت خدمت ملت مردم ساختیم، دزدی نکردیم. پیسه خود ما را این دولت نمیده. ای عبدالله و اشرف غنی با دین معتلی سروالا امنیت اینا نبود. کار به اهل کار اینا نسپردن. کار بر مردم اینا پیدا نکردن. تمام روز جوانای ما میره در کشتی ها غرق میشه. تمام روز زد و بند سیاسی دارن. تمام روز سر چوکی و قدرت جنگ داره. قدرت خدمت مردم است. از برای خدا 35 سال ما در اردو خدمت کردیم، در اردو استاد بودیم. از برای خدا پارسال تقاعد ما رو نداده. ما نه دزدی کردیم، نه چور کردیم، نه چپاول کردیم.
پیام هایی بود که شما عزیزان روی تلفن پیامگیری رادیو آزادی ثبت کرده این چشم برای پیام های دیگر شما هم هستیم و شماره 07-84-620 زنگ بزنین و پیام و گفتنی و نظرتان را ثبت بکنین. ما هم در فرصت های مناسب پیام های شما را پخش خواهیم کرد. و راه دیگه ارتباطی بین ما و شما تلفن های افغان بی سی میتان است. به شماره 818 میتانین اسمس بفرستین. تا لحظات بعد اسمس های شما را هم خواهیم نشر کرد.
کاروان زهر
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر،
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
بله، یک شنبه و چهار شنبه ها برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی فراموش نکنید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته کنفرانسی که در کابل برگزار میشه فایده ندارد. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته است که طالبان جهاد نمی کنند بلکه به خاطر پول می جنگند. شنونده بدون ذکر نام خود می نویسد که در افغانستان کار نیست، دولت باید زمینه کار را به مردم فراهم سازد. و فرید احمد از کابل نوشته است که علت اصلی خرابی افغانستان و جنگ در این کشور فساد است. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده رادیو آزادی هستید. درست ساعت 1:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. حالا با هم سفر داریم به عجایب هفتگانه جهان.
بر اساس اسناد تاریخی، سفرنامه ها و سایر اسناد پراگنده انسان از زمان،
خب این عجایب هفتگانه کدام ها هستند؟ این ساختمان های حیرت انگیز به چه هدف، چرا و چه وقت اعمار شدند؟ در این مورد جزئیات بیشتر آرش همایون دارد.
بر اساس اسناد تاریخی، سفرنامه ها و سایر اسناد پراگنده انسان از زمان آی قدیم تا امروز موفق به ساختن ساختمان ها و بناهای حیرت انگیز شده است. بر اساس اسنادی که در مورد ساختمان‌های حیرت‌انگیز اطراف حوزه مدیترانه نوشته شده است، تعداد این بناهای حیرت‌انگیز 7 و به نام عجایب هفتگانه جهان یاد شدند. عجایب هفتگانه جهان را چنین می‌توان برشمرد: هرم خوفو یا خئوپس که در عصر سلسله چهارم فرعونه مصر ساخته شده بود، باغ‌های معلق بابل که توسط نبوس چادنزار دوم پادشاه بابل حدود 6 قرن قبل از میلاد برای خانمش امیتیسیس میدیا ساخته شد، مجسمه زئوس در اولمپوس یونان که در اواسط قرن چهارم قبل از میلاد ساخته شده بود، مجسمه الهه آرتیموس که ساختن آن 120 سال را در بر گرفت و هیروستراتوس فقط به خاطر یافتن شهرت جاودان آن را تخریب کرد، آرامگاه هالیکارناسوس که 45 متر ارتفاع داشت و در جریان جنگ‌های صلیبی تخریب شد، مجسمه الیوس یا الهه آفتاب که 35 متر ارتفاع داشت و در سال 226 قبل از میلاد در اثر زلزله ویران شد. چراغ رهنمای دریایی الکساندریا در مصر که بین 115 تا 135 متر ارتفاع و در سال 280 قبل از میلاد ساخته شده بود. این چراغ دریایی قرنها در زمره بلندترین ساختمانهای جهان محسوب می شد و بالاخره در اثر یک زلزله منهدم شد.
در چند لحظه دیگر برنامه این استودیوی پیک با پایان میرسه، اما در همین فرصت کوتاه نگاه داریم به فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای این ساعت. سلطان محمد سرور با دست پر از خبرها در استودیو با من است. سلطان سلام.
و علیکم سلام مرزبان صاحب، مانده نباشی، خبرها زیاد است، سرخطش میگیریم. صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه و رئیس جمعیت اسلامی افغانستان با ابراز موضع‌گیری این حزب در برابر رویدادهای اخیر کابل خواستار برکناری حنیف اطمر مشاور امنیت ملی و دیگر مسئولان بلند پایه امنیتی شد. قرار است کنفرانس موسوم به پروسه کابل فردا برگزار شود. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که آمادگی های لازمه برای این نشست در کابل گرفته شده است. مقامات محلی اروزگان میگویند در یک برخورد درونی طالبان در ولسوالی چوره دو نفر آنها کشته شده و سه تن دیگر زخمی شدند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین میگویند روابط دیپلماتیک و همه تماس‌های زمینی، بحری و هوایی خود را با قطر قطع می‌کنند. و اتحادیه اروپا از حکومت آذربایجان خواستار شده که مخالفین سیاسی خود را رها سازد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. روی صفحه فیسبوک هم چشم برای شما هستیم، آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. حالا با پایان مجله پی‌یک یا استودیوی پی‌یک میرسیم، اما حالا نوبت پخش برنامه شکست سکوت میرسه. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت، با رادیو آزادی باشید.
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو په خیر. دا ازادي رادیو نوې خبرونه شکست سکوت ته خراغلی. په دغه خبرونه کې مونږ هڅه کوو د هغو میرمنو پر وړاندې چې توتريخوالی شوی خو تر اوسه قضیه ته رسیدنه نه ده شوی، او یا هم هغه قضیه چې رسیدنه ډیر وخت نیولای، په دې اړه د قربانیانو غږ له مسؤولو چارواکو سره شریک کو. په دغه خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقوقو او د ښځو کمیسیون له موږ سره مرسته کوي، او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ ترڅو موږ یې د مسؤولو چارواکو غوږونو ته ورسو. د ټلیفون شمیره مو ده 0 اویا 1 اتیا 9 2 14. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 اویا 1 اتیا 9 2 14. په دې شمیره تاسو کولی شئ چې زنګ را ووهئ او خپل ستونزې له موږ سره شریکې کړئ ترڅو موږ یې مسؤولو چارواکو ته ورسو. په دغه خپرونه کې مو د ولسي جرګې د بشري حقونو او د ښځو د کمیسیون له غړې مسعودې کروخي سره خبرې کړې، او له هغې سره مو په دې بحث کړی چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او قضیو تر رسیدنه څومره شوه ده، او دغه برخه کې ستونزې څومره جدی دي.
شما ببینید اگر ما همه شرایط فعلی افغانستان در وضعیتی که قرار داره از تحلیل و بررسی همه جانبه بکنیم، نه تنها که این مشکل متوجه همی دوستی های زنان هستن، باور کنیم از مردا هم اینی چیز هستن، اصلا هیچ ایت توجهی نمیشه. زنها خود شما کنید همشون که مراکز عدلی و قضایی بیشتری به سر پول میچرخه و این پوله که هر سوال و آخر میذاره. زنهای بیچاره که عموماً پولم ندارم و از طرف حساسیت ها چونی خسته که زیا یک رویی بسیار زن ستیزانه ای دارم و فکر میکنن که یعنی دستان زن یا شکایت کردن خشونتی که برای اعمال میشه و به دادگاه رفتن، این زن یک عمل خلاف تمام اون سنت هایی که با باور از اینا خسته انجام دادم. حتی باور کنه خیلی وقتا شده که قاضی ها با الفاظ بسیار ذکیب و زشت و حتی فحش و مفضا مثلا زن بی حیا و چنین و چنان با اونا برخورد میشه و بیشتر باور کنیم که من خودم سال گذشته ما هیئتی رفته بودیم به زندان زنان. اونو من زنان جوانه که به نام مثلا اینا که مثلا مسائل منافع اخلاق و مثلا فساد اخلاقی دخترکای جوان زنان جوانی از اون ابتدا که یا خیزه هسته یا پولیس هسته یا جنایی هسته از این ابتدا از اینا تقاضاهای نامشروع صورت میگیره. اگر تو تن به خواسته های ما بدی به ما تمکین کنی اخمی لحظه ما حاضر هستیم که مثلا یا تو را از اینجا رها کنیم یا چنین کنیم یا چنان کنیم. این بسیار درد آور هسته به محض از این که از دختر مقبولی بود یا زن مقبولی بود از این خیلی استفاده های سوی میده. ما باور کنیم و من زندان که رفتیم اخیاتی به زندانی ها نگفتم سرانوالات ما چنین تقاضاها کردم ما چون تن نداده من 3 سال 4 سال بموندیم یکی ده که تن دادم تمکین کردم با مقابل خواسته های سرانوالا به زیدترین فرصت ارهایی پیدا کردم. این وضعیت هم خیلی به مراتب نگران کننده تر است از این که دوستی های اینا به کندی پیش میره. از هر لحاظ باور کنین وضعیت نابسامانی هست نه تنها که در حسی زن ها چون ما به نمایندگی از یک جامعه میکنیم که در اینجا انسان ها زندگی میکنن باور کنین مردم فقیر و تهیدست و مظلوم و بیچاره به انداز مسئله اینقدر گیر میدم و اینقدر از قانون و از ماده های قانون اینا مؤدبانه صحبت میکنم که گویا دیگه اونا واقعا از امون پیروان و موتیان و فرمانبردار قانون هستم. اما وقتی که به پول مواجه شدم بحث قانون نیسته این واقعیت هست. من کاملا با این صحبت هایی که شما کردیم موافق هستم. وضعیت نیروهای عدلی و قضایی ما همین دینه هست از قانون خبری نیست و از طرف اینقدر اینو مدت هفت به انگر مثلا 17 سال 18 سال 15 سال 14 سال انو ما به تازگی چه 3 هفته پیش بود به ولایت قر رفتیم من نزدیک ما شاهد بودیم رفتیم به زندان زنانه افشتا میگی زندانی بود یک زن بیچارهی خوب خلاصه از پسر و دختر هم دیگر رو دیست داشتم اینا مثل که از هلمن میخواستم بیایم همین از زنم به همین میتر بیده خوب به هم آلونه بس اختطاف بیده بس هیچی نبیده صرف عنوان همکار 13 سال بری از زندان حکم زندان بریدیم. من نمیفهمیم که چرا خدا مرجع نیست که از اینا بپرسه. دخترم یک نه اختطاف بیده دختر رو هم فهمیده بیامده ببرده این زن بیچاره خودی و تفلک ها خود تا زندان بود. دختر 6-7 ساله داشت که باید به مکتب میرفت معلوم بود دختر تفلک دیگه 3-4 ساله داشت که باید او هم از نعمت تمام همون مزایایی که برای یک طفل بازی کنه تفریح کنه با هم سن سالا خود گشت و گذار کنه معلوم بود. ما این چیز هم با قاضی و قضات صاحب شریک کردیم و هم با سارانوال این مسائل شریک کردن کمچون مسائل و موضوعاتی هست خصوصا در بخش سارانوالی و مراکب فساد بیشتر هست چون مدعی عموم هستم و اولین صورت دوار اونا نمیستم هر معامله ای که کردم خصوصا کسایی که نمیفهم مردم اطراف اصلا نمیفهمم معنی و مفهوم از این که برم به وکیل مدافعی مراجع کنم وقتی که خوب دیده سارانوال دست ما به چوب دست از پشت بسته کرد او از بیچاره ها که هر دادخواهی هم بکنم سارانوال علمی که شرط میگذارن نقدر پول داری نمیدی خوب نمیدی هم یه هرچی که دل خواست نمیسه زنهای بیچاره که اصلا می از فامیل ما یاد میشم چون اون خلافه همون به باورهای سنتی ما خلاف ارزش های خانوادگی است. تن باید زن باید تن به هر گونه ظلمی هر گونه ستمی که به او از آدرس خانه رو میداره تن بره چون آبروریزی و حیثیت این جامعه ما با حرکات زنان گره خورده. مردا هر کاری کردن آزاد هستم چون میگم مرد حق بین ستاره مرد همه چون بالاتر از زن است. این زنه که تن به هر کاری بده فامیلم با امید بره و خشواندم از طرف شوهر اینام تعدید میشه وقتی که به مراجع عدلی و قضایی هم در اونجی میره روی خوش به اونو شون داده نمیشه. خلاصه وضعیت خیلی ناسامان و ناگواری زنا دارن.
کروخی صاحب، شما به چند نمونه اشاره کردین، اما و شما در کمیسیون حقوق بشر و زنان ولسی جرگه هم هستین و این قضایا را از نزدیک میبینین. میشه اگر سوال این گونه مطرح بکنم که اگر از شما خواسته شود که نمونه ها و مثال های یا مو ثبوت که ادعا میکنین که در موارد مختلف این تو قضایا را برش اگر ثبوت از پشتان خواسته شود تهیه کرده میتونین؟
شما ببینید، ما همو سفری که مثلا به چی رفتیم، خصوصا در رابطه با نو چند قضایای خشونت باری که متوجه زنان غور شده بودند، اونا همو مثلا ما رفتیم که سه چهار تا زندان بود، زنا بودن به جرم به حساب رابطه نامشروع یا به جرم فرار یا به جرم زنا، بله به غور ما وقتی که رفتیم که زنا به زندان هستن، چرا مردان نیستن؟ پولیس میگفت و نیروهای محلی قور گفتن که ما زور از اینا نداریم، اونا با نیروهای مسلح غیر مسئول هستن. بله ما امیت که تا زنایی که خیلی به وضع بسیار فجی و دردناکی اونا در اونجی مورد خشونت قرار گرفته بیدم، یکی به کسایی بیدم که اینا حتی از عاملین نقض حقوق بشری بودم، اونا به هیچ چی مورد توجه یا مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته بودم. تعدادی از اون رئیس امور زنان بعضی ورقای اینا داد. ما مثلا همین زنایی که دیدیم، همین زنی که به 13 سال چی بود، با اون که دیسی پیش ما نبود دیگه. دیسی ما این مسئله رفتیم با هم لوی سارنوال و هم با چی با قضیل غزاست ما شریک کردیم. قضیل غزاست از مفار خوب کار از کار دیر شدم، چون حکم سه محکمه حکم فیصله کرده از اختیار ما بیدیم هسته این شما میتونیم یا مسئله تجدید نظر بشه و یا پروسه تجدید نظر هم یک زنه که به درون زندان هیچ کسی نداره، یا شما بریم با لوی سارنوال در میان بذاریم کم تو زنای اینا از طریق همو افایی که به مراسم های خاص اینا برای یک تعداد زندانی ها میدم. ما همین مسائل رفتیم با هم لوی سارنوال گفتیم، با هم با قضیل قضاست گفتیم. باور کنیم گزارشی که دو سال پیش بود ما گزارشی از چیز از زندان زنانه هرات خاص با زنا بشیشتیم، از امون یک چیز یک نهاد مدنی در اونجا رفته بود با زنا کنشست کرده بود، اونا گفته بودم که بله برای ما بعد کسا در مراجع هایی که یا پولیس یا بخش جنایی یا چی سارن، ولی اینا حتی از ما تقاضای نامشروع شده، حتی با ما تجاوز شده. خب ما هم که رفتیم همونجور گزارش ما تهیه کردیم، در امون وقت زمان ما همون گزارش این به شورای امنیت به هر جا همون گزارش رو بدادیم. متاسفانه هیچ توجهی نشد. الان دو نیم سال میشه که تعداد ما، چون کمیسیون حقوق بشر هستیم، قانون معاویس میگه که زندان ها باید در نزدیکترین محل اقامت خود زندان باشن. باور کنیم که هزارها زندانی بیچاره ای که با وجودی که اونا آدم های صرف همه جرمای جنایت هایی که همه در جوامع بشری هسته اتفاق میفته، همه 3 سال 4 سال 5 ساله اونا را از نعمت و ملاقات و دیدار فامیلای اینا بی نصیب کردم، همه را آوردم به داخل کابل. من خودم شخصا با این مسئله با سیما جان سمر به جریان گذاشتم. وقتی که از ایرات آمدم گفتم وظیفه شما چیست؟ وظیفه شما نظارت از عملکرد حکومت در قبال مردم و خصوصا در قبال زندانیا هسته. چرا شما نماینده نداشتیم که در اون جزافتر از 1000 نفر مار زندانی به استثنای تعدادی در اینجی همچنان پولی رد بدن شد؟ باور کنیم هر کس پول داشت، پول داد، لکها پول تا اولا شد. قریبا 3 سال 4 سال در صورتی که شورای امنیت گفته بود که کسانی که خطرناک هستم، حتی این مثلا ما رفتیم به شخص ادمر که میسیم ما رفت سال گذشته که تو چرا چنین حکم خلاف قانون تو دادی، نقض حقوق بشری هست. گفت نه، باور کنیم که 2 سال میشه هر چه تلاش کردیم بالاخره ما نتونستیم متقاعد بسازیم. متاسفانه کمیسیون حقوق بشر صرف یک کمیسیون سمبولی که در همون که نشسته هست گاه گاه سیاسی عمل میکنه، هیچ وقتی گزارشات باید یک ماه تمام گزارشات و رویدادهایی که در رابطه با عملکرد خصوصا بخش عدلی و قضایی در رابطه با متهمین زندانیان در چه وضعیت به سر میبرن. باور کنیم امال به این وضعیت به این زندان پلچرخی همو خواندانا هر کاری که دل نخواست به سر یک زندان بیچاره میکنن. حتی خودشایی مثلا ما به شخص رئیس جمهور و رئیس اجراییه که 2 سال پیش ما با ما ملاقات میکرد گفتم که رئیس جمهور تو حق سلب آزادی زندانی ها داری اما تمام حقوق بشری ما باید رعایت شه، شما چیزینه برخورد میکنید؟ اصلا اینقدر درگیر زدبنده و مسائل سیاسی هستن که متاسفانه به اینجا هیچ توجه هم نمی کنم. همین چند روز پیش مار خواسته بود که کمیسیون حقوق بشر بین المللی سومین گزارش از ما خواسته، سومین گزارش و از همه وزارت ها همه بخش های مربوطه خواسته بیدم و از کمیسیون هم نرفته بیدم. در همینجا شما سفارشات هم بده بید که امو کمیسیون حقوق بشر بین المللی که روی از این سفارشات جواب بدیم و خیلی بریم هر کس میگفت شما بفرستیم باز ما ترجمه کنیم نبرم. خب من گفتم این گزارش های روی ورقه که در اینجا عملا کاری انجام نشده و شما هم وزارت خارجه اینا ترجمه میکنیم و میفرستیم چی در زیر دوام میکنه؟ این وضعیت کل کشور همیشه هسته، هر کس روی کاغذ هر کار دل خاص میمونیسه، هیچ کس در اینجا اما مسئولیتی که به می سپردنم من کاملا منتقد سرسخت عمل کرده کمیسیون حقوق بشر هستم و هم چنان در همین جنجال سیاسی و لجن و معاملات تنده شده که ولادی خبر باشه که در کجا چی اتفاق میفته، با زنا چی برخورد میشه در وقتی که یک زن متهم بیچاره دوسیه‌ای داره، آیا چی وکیل مدافع داره یا نداره، اینا چه کار میکنم، معاشای کلون کلون دلاری میخورم، اینا چه کار میکنم، چیزی داره شاید تا حالا اینا با مردم دادم، این وضعیت هم میرخم هسته.
کروخیس محترم، من های سوال اخیر میخواییم بپرسم، شما اشارات داشتین که معمولا زنایی که در روستا زندگی میکنه و در دهات بیخبر هستن و در اکثر موارد حتی نمیفهمن که حقوق حقیقیشان چی است، پس در این حالت چطور انتظار رفته میتونه که یا بتانن از امو حقوق خود دفاع کرده بتانه و به نظر شما راه حل چی بوده میتونه؟
شما ببینید راه حل، من کاملا مخالف هستم که یکی در این جوالاها و یکی در آدم های معاملگر 16 سال میشه که میلیون ها دلار به نام آگاهی زنان از کشورهای خارجی اینا فن گرفتم و پروژه و رفتم و به دروغ بر اینا بگفتم. یگانه یا بیشترین را حکمت باید از طریق بلند بردن سطح زندگی مردم، مثلا مکاتب بیشترین محیط است که از این طریق به مکاتب وظیفه داده شه، به معلم ها، به ادارات که باید ارتباط برقرار کنن با والدین، مثلا ما یک دفعه به نحری بخواهم با ادارات با اینا صحبت کنم، فرزندان در اکثریت ولایت ها شما بریم خدا شاهده که دخترها به سنف 12 هستم سواد ندارم. همین همبستگی ملی بیشترین برنامه بود که متاسفانه او هم درگیر سیاسی اون خدا شاهده در هر منطقه و قریه که بریم همه قلدری که ارباب بود که سلادش همه رئیس شورای انکشافی شده، حالا انمه $1 میلیارد به همین پولیسی میساق شهروندی ما اختصاص دادم. بهترین پولیسی همین پولیس هسته که در رابطه به صحت، در رابطه به تعلیم و تربیه و در رابطه به تمام حفظ و سه مسائل صحی، مسائل چیگونه مادران والدین از فرزندان خوب خبر باشم، چیگونه روابط خانواده تنظیم باشه، بهترین راه ها این است. از این راه اینجوها و پلای هنگفت یک چنان چاق و چله شدم اینجوالا که یک زنای دلال و معاملگره که اینا هم کمتر از فاسیدی دیگه به پیش می نیستم و چون یک آدم یه معلم بیدم و همالی هم معلم هستم و یک فعال اجتماعی رضاکار بیدم، باور کنیم بهترین جا در چوکات حکمت در همه طریقه های گربنری هست که میتونم با همکاری به مردم به شهرها از طریق شهرولی هایی که دارم از شویه های مثلا ایاو انکشاف دیات، وزارت معارف هست، وزارت زراعت هست، وزارت صحت هست، اینا همه وزارت کار امور اجتماعی هست، وزارت زنان هست، اینا همه دست به دست هم بدم و هم کوشش کنم که سطح زندگی مردم در اینجا محرومیت ها چیه، محرومیت ها تشخیص بدم و و از طرف دیگه ما استعدادهای بالقوه و نهفته باور کنیم در روستاها و قریه جات دارن. اگه اونا شناسایی شه به فیل در آورده بشه و زمام امور در همون جی رهبری خصوصا مسئله سول باور کنیم سول یک نیاز هسته. اگه در ته یعنی 14 سال در این راستا کار میشد در این زنه در کمیتی سول نقش واقعا پرکتیک و عملی داده میشد ما بس مشکلات این ویزر نداشتیم. یگانه را این را هسته برای جان دیگه را وجود نداره. مثلا رسانه اکثریت مناطق ولیسولی ما 370 ولیسولی داریم برق ندارم دسترسی به رسانه ها ندارم. بهترین چی زیربنا دولت باشه با همون وزارت های مربوطه مثلا با پارلمان با شورای ولایتی ارتباطات تنگاتنگ این قدر روابطی که ما با زنا با مردم قرا و قصبات داریم حکومتی ها ندارم اما هیچ وقت با ما نمشوره میشه نه اطلاعی میشه نه گفته میشه. انا هر کس به خود هر کاری که دل خاص به تنهایی یک وزارت یک کار به تنهایی میکنه که بعد از گذشت 16 سال ما به جایی رسیدیم که باید از سر شروع کنیم.
بله خانم مسعوده کروخی عضو کمیسیون حقوق بشر و امور زنان ولسی جرگه بسیار زیاد تشکر که وقت دادین.
تشکر از شما. تشکر.
لطف کردین. وقت خوش. خداحافظ. قدر من اوریدونکو د میرمن کروخی خبرې مو واوریدې چې د تر ډیره پورې د حکومت له اقداماتو شکایت کوو او د خبرې هم کوله چې د افغانستان په عدلی او قضایی بنسټونو کې یعنی فساد موجود ده او په هغه شکل چې لازمه ده قضیې ته رسیدنه نه کیږي. خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین بیا وایي چې دوی نه یوازې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته بلکې ټولو قضیو ته په وخت رسیدنه کړې ده. دا چې څنګه کېدای شي د ښځو وضعیت بهتره شي او په دې برخه کې شته ستونزې ته مناسب او په دې برخه کې شته ستونزو ته مناسب حل لارې وموندل شي په همدې اړه مې د ولسي جرګې د غړي میرمن آریان یون سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
اول خو زه فکر کوم چې موږ همیشه په میډیا د لارې نه په پارلمان کې دا غږ پورته کړی چې د ښځو د حقوقو په برخه کې چې هغه کار باید د ښځو لپاره په افغانستان کې شوی وي دومره چې امکانات افغانستان ته راغلل د ښځو په نامه او دومره چې په میډیا او کې او په نړیوالې ټولنې غږونه پورته کړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو دپاره یعنې هغومره کار د ښځو دپاره ونه شو فقط یو شعاري بڼه درلودله او ځینې انجوګانو فقط غوښتل چې فنډ واخلي نو ځکه یې د ښځو د حقوقونه د شعار په ډول استفاده وکړه چې نن دغه نتیجې موږ ګورو چې د ښځو مشکلات نور هم ډېر شوي دي نور هم ډیر شي ودی بلکې کم شي ونی بلکې نور هم ډیر شي ودی چې ویلات یم دا چې خو د لپاره اساسي کار ورو شو مخصوصا په لر پرتو سیمو کې او په هغه منطقو کې چې ځکه یان دغه ټولونو وینجوګانو کار نه کوي فقط په مرکز کې په کابل کې او د ځینو ولایتو په مرکزونو کې خو د لپاره کار وکړي ویلات یم دا چې خو د لپاره صحیح کار ورو شو چې نه بنټ کار وسی چې مثلا په عدلی او قضایي برخه کې مونږ خو اندي ولا ورو چې د برخه په برخه کې جدی پاملرنه او د دې قضایا زړه مخه ته بوځي هم د سپه حکومت زینو پوسټونه چې مثلا موږ په خود چارو وزارت لرو چې هغه یوازې پالیسی ساز دی وزارت ته کمی اجرایا دغه نه لري واک نه لري نو د دې هم کومه ګټه نشه له خود لپاره نو دغه د خاطر زرم چې هغه وخت کې به د خود مشکل حل شوی وي چې د دې لپاره بنیادی کار شوی وي مخصوصا په ټولنه کې ټولنه په چوند په حساب کې د ټیټه په افغانستان کې نو ذکر د خځې په مقابل کې دوی اساسیت خي کچې د نارینه او سره کار شوی وي ځکه سنتي ټولنه ده نو دا غي د پوهې ساته چې پورته شوی وي د اسلام د نظر د خود شي چې ماغوم رج نارینه حق لري خځه هم په ټولنه کې حق لري دا ټول مسائل به زه دي شي وي بل اخر نن به د خځو مشکلات تل کو کچې کم انتقه کې د خځو په مقابل کې کم توثیقوالي نه کار اخته کېدل کله چې دا غي د ستیر اطلاع نو بل اخر غي باندې به کار زرزر کېده او بل اخر نتیجه به ورکوله خود حقوق ته په توجه کې لاو د دې په مقابل کې کوم توثیقوالي نه کار اخیستل کېږي دا به جرم ګڼل کېده. یعنی هغه قوانین چې د خود په باره کې واستغلی صرف په اصول کې پاتې دي بلکې عملی جنبنه لري چې د غټول باعث دي شي چې د خود مشکلات نور هم ډیر شي او بل اخر کوم قضیه چې افغانستان کې پیخیږي د خود په واقعي رسیدګي هم خپل په وخت نه کیږي هم د ستر میزو تر شا چول کیږي او پښتنو باس خاصې ټوک نه کوي.
وکیل صاحب په خپل په عدلی او قضایی بنسټونو کې یعنی د هغه باور چې لازم ده تاسو فکر کوئ چې په خپل عدلی او قضایی بنسټونو کې په ځینو مواردو کې فساد او ځینې نورې ستونزې د دې باعث شوې دي چې
ول نه دا معلومدار خبره ده چې زمونږ په عدلی او قضایی بنسټونو کې فساد زخت ډیر دی
سره د دې چې موږ نوې حکومت راغې وی ول چې موږ د فساد په مقابل کې مبارزه کوو، بلکې دا فساد نور هم ډیر شو. اوس موږ ګورو چې په ډیره عادي موضوعګانو کې چې مثلا مخصوصا د ښځې بیچاره په باره کې چې کومه مظلومه طبقه ده کومه پیښه کیږي، مقابل لورې پیسې ورکوي، نو هغه چې هغه قضیه په ټپه ودریږي، ځکه اکثره دغه پیښې د زورواکو لخوا کیږي، هغه چې د زر او د زور خاوندان دي. نو هغې د خاطر دوی په بدلي او قضایي سیستم کې هم چون فساد زخت ډیر دی، دوی بېرته رشوت ورکوي، پیسې ورکوي، نو هغه قضیه د هغه مظلومې ښځې بېرته همدسې پاتې کیږي. یعنې دا موږ منو چې فساد شته دی، او یو عوامل هم د دې چې د ښځو قضیو ته رسیدګي نه کیږي، یو هم علت همدا ده چې په بدلي او قضایي ارګانونو کې فساد شتون لري، او دغه فساد شتون باید د دې کیږي چې د دې د دې کار د پرمختګ مخه ونیسي.
یونسپ، تاسو د پوهې د کچې د ټیټوالي خبره وکړه. اکثرا په لورو پرتو سیمو کې، یعنی مېرمنې په ځینو مواردو کې، یعنی په دې رابطه باندې مشکل لا هم موجود ده چې دوی څنګه وکړي چې خپل حق او حقوق ترلاسه کړي. څه فکر کوئ چې په دې برخه کې ستاسو مسؤلیت څه کېدای شي، یا غو نورې مېرمنې چې په دې برخه کې فعال دي څومره مهم رول لوبوي شي؟
بله، من خو همیشه هم دا خبره کړې ده چې د پوهې سطح ډېره ټیټه ده، مخصوصا په لرې پرتو سیمو کې. یعنې هلته ښځې خپله نه شي کولی چې د خپلو ښځو د حقوقو په برخه کې دی، او ځکه هغه تعلیم نه لري، بې سواده ښځې دي، او کمبختانان په دې باندې نه پوهېږي چې ښځو حقوق یعنې څه. یعنې هلته چون موږ باید د نارینهو سره هلته کار کړی وای، زموږ هغه نارینه مخصوصا ملکانو سره، ملای مامانو سره، او هغه خپل د کورنۍ د غړو د نارینهو سره باید دا کار کړی وای، هغه دې طرف پوه کړي وای چې باید خزی حقوق څه ته وایي، او اسلام څه ته حق ورکړی دی. دا نه یوازې زمونږ کار دی، بلکې دا حق د خود چارو د ریاست کار دی. هغه ریاستونه چې په ولایاتو کې دي، دغه راز هغه ټولنې، هغه انجوګانې چې د ښځو په برخه کې کار کوي، هغوی باید یوازې مرکزونو ته توجه ونه کړي، هغوی باید اطراف ته هم توجه وکړي. حکومت باید د جوماتونو د لارې نه، همدارنګه د ملکانو د لارې نه ولس په دې پوهېږي، ځکه چې ملا یو منل شوې طبقه ده په افغانستان کې. نو د دوی خبره ډېر تاثیر لري په ولس باندې. نو دوی نه باید مرسته اخیستی وای چې هغې خپل په هغه سیمو کې تبلیغ کړی وای چې د ښځو حقوق څه دي، او یا اسلام ښځې ته څه حق ورکړی دی. نو دغه ټول مسایل چې ترسره شوي وای، نو نن به د ښځې حالت دا نه و چې متاسفانه دا یو کار هم ونه شو، او بالاخره د ښځو حقوق فقط د فورمول د شعار په ډول په مرکز کې پاتې شو، او ټول نړیوال ټولنې او نور انجوګان چې د ښځو په برخه کې کار کوي، هغې فکر وکړ چې کابل افغانستان دی، او ټول هغه فعالیتونه او کومکونه هر څه چو فقط په مرکز کې، او بیا د نورو ولاکسه یو ځینو کم ولایتو په مرکزونو کې فقط متمرکز شو، او نورو سیمو ته لرې پرتو سیمو ته هیڅ توجه نه کړو. ځکه نن د ښځې حالت خنه دی، او ورځ په ورځ هم حالت بدتري.
او په دې برخه کې خپل مېرمنې، یعنی دوی څومره مقصرې دي چې تر اوسه پورې فعالیت کړی، یعنی مدني حرکتونه دي که نور، خو لیکن په هغه شکل چې نتیجه لازمه ده نه دی ورکړي، دوی څومره مقصرې دي؟
زه تاسو ته وایم چې په اطرافونو کې تاسو لا شیخه ز بیچاره په مدني حرکتونو باندې د دې سر نه خلاصيږي، هغه په اطرافونو کې ژوند کوي، هغه حتی په دې نه پوهېږي چې د ښځو حقوق یعنی څه. نو هغه به څه اعتراض وکړي، یا مدني اعتراضونه به وکړي، یا به د خپل د حق غوښتنه وکړي. موږ وویل چې دا پړاو په پړاو کې ده، یعنې کله چې موږ هغه ابتدایي سهولتونه دوی ته برابر کړي وای، بالاخره دې مرحلې ته رسیدلي وای چې که چیرې دوی ته حق نه ورکول کېږي، دوی باید مدني اعتراضونه وکړي. خو دوی دې حالت ته ونه رسېدل، دوی هماغه په ابتدایي حالت کې پاتې شول. نو حتی موږ اوس هغو سره چې خبرې کوو، هغه بیچارګان په دې نه پوهېږي چې ښځې حقوق یعنې څه. هغه څنګه مدني اعتراضونه وکړي؟ دا د حکومت کار و، دا د نړیوالې ټولنې کار و، هغه چې د ښځو په برخه کې فعالیتونه کول، دا د انجوګانو ټولنو کار و چې دغه زمینه مساعده کې بالاخره د اطراف ښځه دې ته ورسوي چې هغه پوه شي چې چیرې حق نه ورکول کېږي، باید اعتراض وکړي. خو دا ښځه د هغې حالت ته ونه رسېدله.
او وروستۍ پوښتنه مې کوله مېرمن یون، چې بالاخره اوس وضعیت په دغه شکل ده، څه کول پکار دي، حل لارې څه کېدای شي؟
حل لارې دا ده چې حکومت او ټولنې ټول توجه کړي ښځو لپاره، د مرکز نه لږ ځان وخوځي، اطرافونو ته شي، اول ته د ښځو لپاره بنیادي کار وکړي، هغه ابتدایي کومکونه د ښځو لپاره چې هغه د تعلیم حق دی، حتی هغه ابتدایي مکتبونه صنفونه چې اولو دویم او درېیم صنف دی، هغه ته اطراف د ښځو لپاره جنکو لپاره نشته، هغه د ایجاد کړي. او د ټولو نه اول مهم چې دا ټول فعالیتونه موږ کولی شو، هغه د امنیت موضوع ده. که چیرې امنیت نه وي، نو موږ هیڅ ډول حکومت د لرې پرتو سیمو ښځو سره نه شو کولی. اول باید حکومت او نړیواله ټولنه هغه منطقو کې امنیت قایم کړي، وروسته د هغې بیا د دې لپاره هغه ابتدایي سهولتونه چې د کلینیک سهولت دی، د ابتدایي دی، او مکتب سهولت دی، او نور فعالیتونه دیگه او ته برابر کی ترڅو د افغانستان خزه خودیګه او بلاخره بنیادی کار ته وشینه به ترات نه تفریق نه کار وانه خصل شي بلکې بنیادی کار د خود لپاره وشو په تیبي ډول د افغانستان خزه رښت
د ولسی جرګې غړي میرمن آریان یون لتا څخه ډیره زیات مننه چې وخت مراد
مننه ورور
دا زادي رادیو قدر من اوریدونکو زمونږ نننۍ خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه چې بیا ز محمد حدیث پردې تاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو ټول په مهربانه څختن تلاس پارم په اخر کې یو ځل بیا د موبایل شمیره تکراروم چې تاسو کولای شئ د همدې شمیرې لاره لمون سره خپل ستونزې شریک کړئ 0 1 8 9 2 14
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar